بسم الله الرحمن الرحیم. ما در آغاز نوجوانی مواجه بودیم با جامعه‌ای که خطرات اعتقادی اون رو تهدید می‌کرد، مثل مکتب کمونیسم که یادم عوام تو خیابون‌ها داد می‌زدن علیه کمونیستا، می‌گفتن مرگ بر کمونیست که میگه خدا نیست. یه قافیه ای هم از این باب درست کرده بودن. پدیده ای به نام بی خدایی و بی دینی، با این پدیده مواجه بودیم در دوران نوجوانی خودمون. خب کسانی که همسن و سال ما هستن میدونن اون زمان دین افیون توده ها تلقی میشد. بعد هرچی به قرآن مراجعه میکردیم، می‌دیدیم خداوند متعال در قرآن با پدیده‌ای به نام بی‌دینی و بی‌خدایی برخورد نمی‌کنه و مواجهه‌ای نداره. حتی بعضی‌ها تصور می‌کردن خب این کتاب یک کتاب قدیمی است، مسائل امروز را لزوماً متعرض نشده است. یک جسارتی بود این حرف به قرآن. مونده بودیم قرآن رو باور کنیم یا وضعیت اجتماعی خودمون رو. قرآن درگیریش با دینهای انحراف یافته است، نه بی دینی. خب یه مقدار ماجرای مارکسیست ها که کنار رفت، با لیبرال ها و سکولار ها مواجه شدیم، باز صورت دیگری از طرد دین. یعنی دین را دخالت ندهید در زندگی جدی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی. دوباره به قرآن مراجعه کردیم، دیدیم که قرآن کریم تقریبا با پدیده ای به نام سکولاریسم درگیر نیست، انگار چنین پدیده ای وجود خارجی ندارد، نداشته است و نخواهد داشت. پس چیه ما سرگرمیم برای اینکه بی دین‌ها را به دین جذب کنیم؟ طرف میگه که اصلا من دین نمیخوام. اصلا دین برای چیمه؟ بحث‌های کلام جدید، آیا دین ضروری است برای انسان یا نه، و دیگر مباحث رواج پیدا کرد در چنین بازاری. و ما هم تو زندگی اجتماعی و فرهنگی خودمون احساس میکردیم و میکنیم، امروز این احساس رو داریم که مشکل و معضلی داریم به نام بیدینی. قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم نه، در قرآن چنین مشکلی نیست. قرآن میگوید تو عبد کدام خدایی؟ تو کدام دین را داری؟ دین حق را انتخاب کن، نه دین باطل را. ولی ما تو جامعه، هم در فرهنگ عوام، هم در فکر خواص، لادینی، سکولاریسم و بیدینی میبینیم. این فاصله رو چجوری پر کنیم در حالی که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین؟ هیچ تر و خشکی نیست که در قرآن آمده است. حالا کتاب مبین قرآن کریم هست یا امری فراتر از اون، به هر حال در قرآن باید عقلاً اقتضا می‌کنه که این کتاب هدایتگر انسان‌ها در همه زمان‌ها باشه. پس در زمان ما هم مهمترین مسائل ما رو باید بهش پرداخته باشه. وقتی دقیق نگاه میکنیم میبینیم که بله، نه، واقعا درسته. روش قرآن در برخورد با دینهای انحرافی روش اصیلیه. واقعا در دنیا چیزی به نام بیدینی یا دین رو کنار گذاشتن از سیاست و زندگی جدی اجتماعی به نام سکولاریسم وجود نداره. در عالم واقع هم همینطوره. سکولاریسم تو عالم نیست، بیدینی در عالم نیست. توضیحی عرض کنم برای این مطلب، چون ما در معرض یکی از سندهای حقانیت روش قرآن در برخورد با مسائل اجتماعی اینجا هستیم، در بزرگداشت شهیدانی که اون جنایت داعشی ها موجب شهادت مظلوم ترین انسانهای این مرز و بوم شد. ما در کنار یکی از سندها هستیم در سالگرد پاسداشت شهادت اون بزرگواران و در متن جنایت هایی که همین امروز صهیونیست ها دارن انجام میدن. در دین، در قرآن کریم سه دین وجود داره. سوره حمد هم به این سه دین اشاره میکنه. یک، دین حق، دین خدا، دین پیغمبر، دین اولیاء خدا. دو، دین تواقیت، دین کسانی که انا ربکم الاعلا میگن، خودشون رو جای خدا می نشانند و بقیه رو به بردگی می کشن. انا ربکم الاعلا اونم برای خودش یه دینیه، یه آیینیه. اونایی که خودشون رو به نابینایی می زنن دیگه چشماشون رو باز کنن. صهیونیست ها با یک دین این قدرت رو پیدا کردن، با یک دین همگرا شدن، بر مبنای یک دین انسان می کشن، بر مبنای یک دین مسیحیان و مسلمانان را بردگان خود می دانند، بر مبنای یک دین کار اقتصادی کردن، بر مبنای یک دین در اقتصاد چنین می کنن که حتی نمی شود گفت جهان را نظام سرمایه داری اداره می کند. ابدا اینطور نیست، جهان را نظام سرمایه‌داری صهیونیستی اداره می‌کند. من در کانادا مواجه شدم سالها قبل، شاید 17-18 سال قبل، با یک تاجر ایرانی. می‌گفت من مغازه‌های بسیار زیادی تو کانادا دارم، غرب و شرق کانادا شعباتی دارم، ولی می‌خوام سرمایه‌مو بیارم ایران. مذهبی هم نیستم، با انقلابم کاری ندارم، فقط بگو وضع اقتصادی در ایران چگونه است، تو از ایران آمدی. گفتم برای چی میخوای سرمایه تو بیاری اینجا؟ گفت خب مگه شما نمیدونید در غرب سرمایه داری یه حدی داره، از یه حدی بالاتر جهود یهودی ها سرت رو میبرن، یا باید برده اونها بشی، کارخونه تو یه جور مال خود میکنن، سرمایه تو یه جور میبرن، یا سر به نیستت میکنن. گفت فکر نکن اینجا سرمایه داری آزاده. در قرآن سه دین وجود دارد: یک، دین حق، دو، دین تواقیت، انا ربکم الاعلا، مغضوب علیهم، شاید اینها باشند، صراط مستقیم، صراط انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم، همان اشاره به دین حق دارد. دین سوم دین برده هاست. برده ها هم دین دارن، متدینن به دین اربابان خودشون. ای کاش تحولی در آموزش و پرورش ما پدید بیاد در این دوره‌ای که ما به مسئولین آموزش و پرورش و مسئولین شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر امید داریم. من شورای عالی آموزش و پرورش رو نمی‌شناسم که از اول به بچه‌ها نگن بیایید دینداری کنیم، که بچه ها تصور بکنن فضایی به نام بیدینی هم هست. ان اعبدالله وجتنب الطاغوت، تو از بردگی تواقیت بپرهیز. قرآن رو بخونیم، مسئولین تعلیم و تربیت قرآن رو بخونن، گول نخورن، بیدینی وجود ندارد، فرهنگ بیدینی نداریم، فرهنگ بردگان، دین بردگان که به تو هواپرستی را آموزش می‌دهد، شهوترانی بی بندوبار را آموزش می‌دهد، این خودش یک دین است. تعصب‌های خاص خودش را دارد، آیین خاص خودش را دارد. دین بت پرستان، واقعا من نوجوان بودم
کلافه می شدم از این سوال و می پرسیدم این همه خدا در قرآن از بت پرست ها صحبت می کنه، بت پرست کجاست؟ بت پرست نداریم. آیا خدا قصه های قدیمی را می خواهد بگوید ما سرگرم بشویم؟
واقعا اینقدر ما به خدا می خواهیم توهین آمیز نگاه بکنیم؟
بعضی ها اون زمان به ما می گفتن این بت پرستی چیز خاصی نیست، من از قائل ناطقن فقط عبده، و یا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله رو روایت امام صادق علیه السلام رو برای ما ترجمه می کردن که این اربابا من دون الله، احبار و رهبان رو رب تلقی می کنن به معنای خداپرستی خاص نیست، همین که زیر بارش بری، فکرش رو قبول بکنی، تو برده او هستی. دوستان من، جوانان مجلس، عزیزانی که سخنان رو میشنوید در هر جایی، هیچ انسانی خارج از این سه دین نیست: دین بردگان، دین طواغیت و دین حق، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. ما در مقابل و مواجهه با دو دین انحرافی قیام کردیم. انقلاب اسلامی مقابل دو دین قرار گرفته است. الان دین طواغیت انا ربکم الاعلا میگویند همین یهود صهیونیسم است، مسیحیان را هم به بردگی کشیده است، برده های مرفه در اطراف خود قرار داده است و بردگان فقیر را جهان اسلام میپندارد و میخواهد.
سر کاریم هممون. تو دانشگاه ها بحث میشه که بیدینی نفی بشه، همش سر کاریه.
سکولاریزم در جهان وجود ندارد. صدر اعظم آلمان سکولار هست یا رئیس جمهور منحط فرانسه سکولار هست؟ رئیس جمهور آمریکا رو نکنید شما طرفدار سکولاریزم میدانید. اینها متدین به دین بردگان هستند، دین دارن، به خاطر دین کلاه از سرش می افتد و به سرعت خودش را به فلسطین اشغالی می رساند، زانو می زند، کارت می کشد، اعلام حضور می کند، نصرت می کند دین طواغیت را که بر آنها مسلط هستند. و تبلیغات ما چقدر عاجز است و اهالی فرهنگ و هنر ما چقدر عاجز هستند از اینکه به تصویر بکشند برای جهان غرب، برای مسیحیان اروپا، که تمام بدبختی شما از بردگی است که برای صهیونیست‌هایی دارید که تا خرخره احزاب شما رو پر کردند و خفقان برای شما مسیحی‌ها ایجاد کردند. روزی حدود 10 سال پیش مقام معظم رهبری فرمود اگر مسیحیان اروپا یه زمانی بفهمن تمام بدبختیاشون زیر سر صهیونیست‌هاست، اون وقت خواهید دید چه خواهد شد. ما با یک دین مواجهیم. چرا صهیونیست‌ها اصرار دارن بر سکولاریزم؟ چرا نیروهای امنیتی صهیونیست‌ها در دانشگاه‌ها سکولاریزم رو بدون وجود هیچ دلیل منطقی، بدون هیچ پشتیبانی از یک تفکر عقلانی اینقدر تقویت میکنن؟ چرا؟ برای اینکه میخوان تو بر دین بردگان که به ظاهر بیدینیست استوار باشی تا خودشان قوی بشن. میدانن اگر یک دین به میدان اینها بیاد، اینها نابود شدن. الان در غزه یک دین به میدان آنها رفته است و میبینید اونها در حال اضمحلالند. ما مشکلی در خیابانهامون و در تفکر روشن فکرانمون به نام بیدینی نداریم. دین بردگان دارن کسانی که هرزگی را فرهنگ و سبک زندگی خود قرار دادن، اجتناب از طاغوت نکردن. همین نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، همین نخست وزیر نه کس دیگری، در مجلس آمریکا یا انگلیس نشسته بود میگفت ایران رو فقط میشود با فیلم، با هرزگی فتح کرده، میشود با اسلحه گرفت. ببینید صدای برهنگی از کجا می آید. وقتی رهبری فرمودن بی‌حجابی یک گناه سیاسی است، ما بیدینی نداریم، چه دینی داری؟ اربابت کیست؟ خدا فرضی در قرآن ندارد که کسی عبد مولایی نباشد. یا انا ربکم الاعلا میگوید، یا عبد تواقیت است یا عبد خدا. و خدا سراسر فریاد میزند عبد تواقیت نباشید، عبد بتها نباشید، غیر از خدا را عبادت نکنید. فضای فکری و مباحثاتی جامعه ما میگوید قرآن دروغ میگوید. فضای فکری جامعه ما وقتی بگوید بیدینی هست، یعنی گفته است قرآن صادق نیست. دیگه از این صریح‌تر چجوری آدم حرف بزنه؟ میگه آقا جون تو عبد کی هستی؟ نمیشه که تو عبد کسی نباشی. این انسان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ شناسی قرآنه. و نوبت تفوق عباد رحمان بر دین تواقیت و بر دین بردگان است. ببین بردگان چجوری الان از اسرائیل در جهان حمایت میکنند، بردگان چگونه هرزگی را توزیع میکنند، بردگان چگونه ناشنوا میشوند و کور میشوند. خدا در قرآن میفرماید قومش، قوم فرعون، فرعون را اطاعت کردند. چرا؟ چون اونها فاسق بودند. فرهنگ بردگان از فسق. به قیامت چه کار داریم؟ قیامت خیلی عقل میخواد آدم ببینه، خیلی ایمان میخواد آدم ببینه. علمای اسلام اینقدر انتظار نداشته باشید ما مردم عادی قیامت رو ببینیم، اینقدر حواله به قیامت ندید ما رو، اینقدر به بهشت تشویق نکنید، اینقدر به جهنم ما را نترسانید. این کار کسانی است که بتوانند آخرت را ببینند و باور داشته باشند. همینجا مرا از قباحت و زشتی بردگی طاغوت خبردار کن، بگو برده نباش. سه دین داریم: دین آزادگان، دین برده ها و دین طواغیت که میخوان برده ها رو اداره کنن. چیزی خارج از این نیست. سه نوع سبک زندگی داریم: سبک زندگی طواغیت، سبک زندگی برده ها، سبک زندگی آزادگان. و نزدیک است که دین آزادگان تفوق پیدا بکند بر دین بردگان و بر دین طواغیت. تروریست ها رو میفرستند، حرم شاه چراغ رو زائرانش رو تیر باران کنن، میرن حرم امام رضا تروریست های داعشی عالم دینی بکشن، میرن حرم حضرت زینب و حرم از رقیه رو هدف قرار میدن، هنگن هدف اصلی ما حرم کربلا یا ابا عبدالله الحسین است. البته خدا دشمنان ما را از احمق ها قرار داده است. چرا؟ چون نمیخواهد این دین جان بگیرد. این دین جان بگیرد فقط دین است که از پس صهیونیست ها برمیاد. آیون، بزرگواران، بانوان فرهیخته شیراز، مردم فرهیخته و فرهنگی شیراز با حقوق بشر، با آزادی، با مباحث اومانیستی نمیشه جلوی اسرائیل در اومد. چاقو دستشو نمیبره. اینا ساخته خود اوناست. اینا رو اوزا ساختن. لغلغی زبان ما باشه، سرگرم باشیم به دین بردگان. چرا خدا را حذف میکنن؟ چرا خدا را از اقتصاد حذف میکنن؟ برای اینکه ما هیچ وقت از نظر اقتصادی قوی نشویم. چرا خدا را از مملکت داری حذف می کنن؟
و سکولاریزم، لیبرالیزم، مباحث هومانیستی، نتیجه شوم طبیعیش اسرائیل. اسرائیل اشتباه تمدن غرب نیست، اسرائیل نتیجه تمدن غرب. اسرائیل تصادفاً جنایتکار بار نیامده است و به دلایل فرعی تمدن غرب پشت سر اسرائیل باشد. اسرائیل خوناشام ولیده اصلی، میوه اصلی و بلکه مغز میوه تمدن وحشی غرب است. تمدن وحشی غرب را، کلمه توحش را کنار این تمدن، استاد عرفان حضرت امام مرحوم شاه آبادی بزرگ قرار داده بودند. ما شاه آبادی درس ندادیم، ما شاه آبادی نخوندیم. بریم از مرحوم شاه آبادی بپرسیم تو چرا این تمدن را وحشی میدانی؟ به صهیونیست های امروز نگاه کنید. این همان است، این همان است. بعضی از دلسوزه ها برای حجاب بالو پر میزنند. سیاسی درباره حجاب صحبت کنید، کما هو و حق. هرزگی وقتی هر کسی گفت من دلم میخواهد، قله دلم میخواهد، همین اسرائیلی میشود که میگوید من دلم میخواهد آدم بکشم، دلش میخواهد داعشی بفرستد شما را بکشد، دلش میخواهد بشریت را نابود کند و به بردگی بکشد. یک منطقی را باید به کودکان خود آموزش بدهیم. دلم میخواهد ها نتیجه اش سلطه یک دلم میخواهد بزرگ بر دلم میخواهد های کوچک است. دلم میخواهد یک دین است. افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا ندیدی کسی که خدای خود را، خدا کجا استفاده میشه؟ جایی که صدر یک دینه، محور یک دینه، جایی که موضوع پرستش مطرحه. آیا ندیدی خدای خود را دلم میخواهد قرار داده است؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا. مشکل اصلی قرآن این خدا پرستی است، دین این برا خودش، بی دینی نیست. در فرهنگ یک جور، در سیاست یک جور. ما با صحنه های بیدینی مواجه نیستیم. داعشیه از اون وقتی که صهیونیست ها اومدن توی منطقه خاورمیانه چیکار کردن؟ منطقه غرب آسیا چیکار کردن دوستان من؟ اول رفتن زیارتگاه بقیع رو با خاک یکسان کردن، بعدن اومدن کربلا رو با خاک یکسان کنن. بابا شما مگه نظام سرمایه‌داری نیستی؟ تکنولوژی هم که داری، کالا تو بفروش، پول تو ببر، ما هم فقیر تو ثروتمند. تموم شد دیگه، چی کار با قبرستان بقی داری؟ اون میگه اصلا مسئله من پول نیست بیچاره، مسئله من به بردگی کشیدن انسانها طبق یک دین است. مقابل این علمای اسلام که اینجا حضور دارن و دانه دانه در طول تاریخ به شهادت رسیدن، مثل علمای برجسته انقلابی همین خطه شیراز، مقابل اینها خاخامهای یهودی هستند که خدا در قرآن از اونها توصیف می کند اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینها با اون درگیرن، نه با بیدینی. بیدینی سرکاریه، سکولاریزم سرکاریه. به همین دلیل نخست وزیر منحوس اسرائیل میگه غرب گرایان در ایران، امید ما صهیونیست ها در ایران، امید اسرائیل در ایران هستند. بله، مثلا سکولاریزم دین برده هایی است که شما ساختید براشون. این یک دین است. چه کسی شما را ترور کرد؟ زائران شاه چراغ، فرزندان دین برده ها، تحت قیمومیت و سرپرستی دین تواقیت.
طاغوت عالم امروز کیست؟ انا ربکم الاعلای امروز، امروز کیست در امروز حیات ما؟ اگر شما صهیونیسم بین الملل رو مصداق انا ربکم الاعلای فرعون ندانی، پس قرآن غلط است. قرآن کتاب امروز نیست. قرآن کتابی است که به مسائل اساسی حیات بشر امروز نپرداخته است. مگه میشه؟ علما تو مجلس حضور دارن، من گزارش دارم میدم از قرآن، تولیت محترم، امام جمعه محترم. اگر قرآن 6000 خورده ای آیه قرآن خلاف این هست، بگید. در قرآن سراسر با عبودیت غیر خدا می جنگد، نه با لادینی. لادینی نداریم ما، با ما ناتوانیم این را توضیح بدهیم که فرزندم تو با هرزگی عبد طاغوت می شوی. اینو نمیتونیم بگیم. هی بحث ها رو جنبه اخلاقی بهش میدیم و جنبه اعتقادی بهش میدیم. تو رو خدا نگاه کن، اینم تو کاسه ما گذاشتن. اصلا روش قرآن این نیست. قرآن سراسر آیاتش سیاسیه، در درگیری با طواغیته. وقت بعضی از مساجد هست تو کره مریخ، تو کره مریخ هم مسجد هست دیگه، حتما لابد نمیدونم، ولی گزارش میدن اونجا میگه با تکبیر گفتن و مکبر اسرائیل مخالفن. میخوان نماز بخونن. نماز یعنی چی اصلا؟ کی به تو یاد داده نمازو؟ چه کسی شما را کشت؟ چه کسی شهدای ما رو قطع قطع کرد؟ همون داعشی ها که در منطقه غرب آسیا دیدید چه جنایت هایی کردن، بعد مجروح هاشون توی اسرائیل مداوا می شدن. تو رو خدا می بینی صحنه رو؟ اینها اگر یه روز لازم باشه زنان رو برهنه می کنن بنابر دین بردگان، اگر لازم باشه زنان رو به بردگی می کشن، کما این که همین داعشی ها این کار رو کردن. خدا رحم کرده به ما ملت، با این دین قویی که داریم، این دین امنیت ما رو فراهم کرد. و الا داعشی ها اگر دستشون به شیراز میرسید، سردار سلیمانی ها و شهید حججی ها و شهید همدانی ها و شهید شاطری ها نمیرفتن خارج مرز، بردگان مسلح صهیونیست رو نابود نمیکردن، اونها امروز چه میکردن اینجا با نوامیس ما؟ بعد میبینن از طریق زمین یورش نمیتونن بیارن، از طریق امواج. همونهایی که زنان رو به بردگی میکشیدن، از طریق امواج زنان را به برهنگی میکشن. ما با یک دین مبارزه میکنیم، فقط یک دین قدرت دارد این دین را از بین ببرد. خواهش میکنم یه مقدار قرآنی با هم بحث بکنیم. قرآن کتاب زنده است. امیرالمؤمنین فرمود هر موقع فتنه ها به شما رو آورد سراغ قرآن بروید. در قرآن زندگی بدون دین امکان نداره. این سیاست مداره های عالم، کدام دولت در جهان سکولار است؟ کدام دولت؟ ببینید که همه چگونه پشت صهیونیست ها ایستادن و از منافع ملی ملت خودشون میگذرن به خاطر صهیونیست هایی که به خاطر دین خودشون، دین انحراف یافته خودشون، دارن قتل عام میکنن. اینجور افراد رو نباید یکی از جناح‌های سیاسی تلقی کرد. برای ما مردم چه فرقی میکنه این آقا رئیس دولت باشه یا اون آقا؟ بالاخره یکی میاد کار رو هموار میکنه، یکی ممکنه ضعیف باشه، یکی ممکنه قوی باشه. این بحث‌های ما سیاسی جناحی نیست، ولی گول نخوریم. جریانی که تفکر سکولار رو دنبال میکنه، او دین بردگان صهیونیسم، فرعون جهان امروز رو داره ترویج میکنه. ما با این دین چگونه کنار بیایم؟ تمام کسانی که غرب زده هستن، اونها رو بیارید جای این داعشی ها محاکمه بکنید، بگید این نتیجه تفکر شماست. تمام کسانی که دین را از دولت جدا میخواهند، اونها پشتیبانان این تروریست های داعشی و این صهیونیست ها هستن. اتفاقا اصلا اینا داد و بیدادم نمیخواد، اگرچه خب آدم به جوش و خروش میاد،
الان نگاهشون بکنی همه لالن در محکوم کردن اسرائیل. البته برای خالی نبودن عریضه موقع محکوم کردن اسقاطیل یا اسرائیل خوناشام، ببینید چجوری محکوم میکنن که نه نه ما این ظلم را محکوم میکنیم، زن و بچه رو چرا؟ خب زن و بچه رو نکشن، جوانان حماس رو بکشن اشکال نداره، نامرد اونا رو هم بگو دیگه. نه اونا رو من نمیگم چون حماس حمله کرده. اه عجب، تو میخوای طاغوتت بمونه فقط زن و بچه رو نکشه؟ خب اگه اون طاغوتت که میکشه دیگه. دوچار پارادوکس فکری هستن اینا. تو میخوای این طاغوت باشه بعد میخوای بچه رو نکشه؟ تو باید بیای تو تلویزیون بگی من غلط کردم، طرفدار جامعه مدنی غربی بودم، جامعه مدنی غربی نتیجهش همین وحشی‌های زدنی میشه که کودک رو هم رحم نمی‌کنن. باید این افراد رو آورد تو تلویزیون. مگه تو نمیگفتی که ما به سوی جامعه مدنی غربی میریم؟ این نتیجه جامعه مدنی غربی. مگه میشه وحشیگری اسرائیل و صهیونیست‌ها رو از تفکر لیبرالی جدا کرد؟ مگه میشه جدا کرد؟ مگه میشه این توحش رو از اون آزادی دروغینی که غربی ها ادعا میکنن جدا کرد؟ مگه میشه این توحش رو از نظام سرمایه‌داری، حتی سرمایه‌داری دروغ، کاش راست میگفتن، کاش راست میگفتن نظام سرمایه‌داری آزاد بود، مثلا یه دفعه یه کشوری اومد رشد کنه اجازه رشد میدادن، یه شرکتی اومد رشد بکنه اجازه رشد میدادن. ما ایرانی ها انسان های متفکری هستیم. ما ایرانی ها با هیچ چیزی سطحی برخورد نمی کنیم. روز اول دین خدا به این سرزمین آمد، متفکرانه با آن برخورد کردیم، گوهرهای تابناک این دین را در میان خود پذیرفتیم، در میان خانه های خود، در قلب های خود جا دادیم. حضرت معصومه سلام الله علیها رو در آغوش فهم این ملت پناه دادیم، حضرت شاه چراغ را در آغوش فهم این ملت قرار دادیم، امامزاده مشهد اردهال را در آغوش فهم این ملت حفظ کردیم، شاه عبدالعظیم حسنی در ری را در آغوش فهم این ملت جای دادیم، امام رضا را در آغوش فهم این ملت جای دادیم. فهمیدیم آنها را، به دین عمیق نگاه کردیم و ما ایرانی ها اولین قومی هستیم که به طاغوت مسلط جهان عمیق نگاه کردیم. شیخ فضل الله نوری همان کسی بود که عمیق نگاه کرد و گفت این انتخابات و مجلس انگلیسی میخواد سرها به باد بده. زودتر از همه فهمید پوشالی بودن دموکراسی انگلیسی رو. ما ایرانی ها افراد عمیقی هستیم، مثل حضرت امام که عمیق به پدیده شوم احزاب نگاه کرد و فرمود احزاب از اول بناشون در این کشور بر باطل بوده. ما عمیق نگاه میکنیم. اشکال ما ایرانی ها همین است که عمیق نگاه میکنیم. ما فقط به یک صحنه ستم ظاهری کودک کشی نگاه نمیکنیم، ما به اعماق این ماجرا نگاه میکنیم، ما به فروپاشی تمدن غرب نگاه میکنیم، ما به ظهور امام زمان نگاه میکنیم. بگذارید مسخره کنندگانی که همه انبیاء الهی را مسخره کردن شما را مسخره کنند که چرا بین شکست شیشه عمر طاغوت و ظهور امام زمان رابطه برقرار میکنید. کسانی که چنین تمسخری میکنند بویی از معرفت دینی نبردن، به مشامشون نخورده رایحه خوش مهدویت. مهدویت این نیست که کسی بر اسب سفید سوار بی ارتباط با علل و عوامل و حوادث زمینی و طبیعی عالم و جوامع بشری یک هو ظاهر بشود و یک هو مسائل را حل کند. هیچ وقت امام زمان ارواحنا له الفدا و ظهور او در بوته یک ناخودآگاه حیات بشر و سنن الهی نیست. حالا چقدر ما ظلم را بشکنیم تا امام زمان بیاید مسئله دیگری است، نمیدانیم. چقدر مظلومان قدرت بگیرند تا امام زمان بیاید مسئله دیگری است. ولی آمادگی ملت ها برای پذیرایی از رهبری خلیفت الله الاعظم یک شرط اساسی است. هرچه این آمادگی بیشتر می شود به ظهور نزدیکتر می شویم. این از بدیهیات دین ماست. بگذارید مسخره کنندگان مسخره کنند. اونها همه انبیاء رو مسخره کردن. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الله کانوا به یستهزئون. شهدای شاه چراغ، چه سکوی پروازی برای معرفت این ملت قرار گرفتید. روزه بخوانم و عرضم تمام. کربلا برای چه بود؟ کربلا برای نشان دادن خوبی های سید الشهدا بود. واقعا ما معتقدین به ابا عبدالله الحسین نیاز داشتیم کربلا رخ بده تا خوبی های حسین را باور کنیم. نه والله، کربلا برای نشان دادن عمق رزالت دشمنان حسین و علی ابن ابی طالب بود. اونو میخواست نشون بده. کربلا علی اصغر را نمیخواست به ما نشان بدهد، حرمله را میخواست نشان بدهد که ببین باور نمی کنی چه وحشیگری، به کجا میرسند اینها. کربلا نمیخواست بدن حسین را که شهید راه خداست به ما نشان بدهد و عزیز ما بکند. حسین عزیز دل ما هست و ما چون او را دوست داریم برای مصائبش گریه میکنیم، نه چون مصیبت بر او وارد شده است عزیز شده باشد برای ما. اگر حسین چون مظلوم واقع شد ما برای او گریه میکنیم، پس هر کسی در عالم مظلوم واقع بشود باید اینچنین برای او گریه کنیم. آیا اینچنین است؟ نه والله. ما چون قلبمان به محبت حسین به معجزه الهی عجین شده است، سنگی به پیشانی حسین بزنن بشنویم از بین میریم، به هم میریزیم، گریه میکنیم. کربلا نمیخواست با مظلومیت حسین حسین را به ما نشان بدهد. کربلا میخواست سم ستوران و بدن قطعه حسین که روی زمین است دشمنان وحشی را به ما نشان بدهد که ببینید با بدن بی سر حسین چه میکنن. او را ببینید. شهدای شاه چراغ میخواستن سبوعیت ایادی دشمنان ما را به ما نشان بدهند. ببینید اینها چه کسانی هستند. اینها برای شما دین هرزگی تولید میکنن، توصیه میکنن. اینها شما را به عنوان عبدی برای طاغوت وجود نفس خود میکشند. اینها حکمت خداست. کربلا نمیخواست عظمت زینب را نشان بدهد، میخواست وقاحت آنانی که سیلی به بچه های حسین میزنن، تازیانه به دختر امیر المؤمنین میزنن، وقاحت آنها را نشان بدهد، کینه آنها را به دل ما بنشاند. و الا ما حضرت معصومه را هم دوست داریم. ببین زائرای حضرت معصومه دیشب حرم بودم، چه خبره؟ نگاه کنید، آیا مزد معصومه تازیانه خوردن، به اسیری رفتن، خرابه نشستن؟ نه والله. دلهای بیدار محبتشون بدون این روزه ها و ذکر مصیبت ها کشیده میشه. یا زینب، ما عاجزیم از قدردانی تو، ما عاجزیم از گریه کردن به قدر مصائب تو که بسیاری از مصائب را خودت برای ما بیان نکردی. یا زینب، ما و همه خانواده های شهدای شاه چراغ و همه شهیدان شاه چراغ شرمنده تو هستیم. در عرض یک ساعت خانواده های این شهدا عزیزترین عزیزان این ملت شدند. کودکان برخی از این شهیدان که پدر و مادر خود را از دست دادند در کل مملکت مثل دست گل روی دست ها میگشتن، همه به آن محبت میکردن. ما شرمنده تو و کودک 3 ساله حسین هستیم که کنار تو تازیانه میخورد. ما شرمنده شما هستیم، خانواده شهیدی که تا حسین به شهادت رسید اول به خیمه ها حمله کردن، خیمه های شما رو آتش زدن، زنان را به اسیری گرفتن.
ما شرمنده شماییم، کاش امام زمان ما بیاید، ما کمی از شرمندگی شما آیا خارج بشویم یا نه. ای شاه چراغ عزیز که شاه چراغ شدی در زمانه ما، چراغ هستن شهدا، امامزاده ها همه چراغ راهن، علما چراغ راهن، اما بعضی چراغ ها شاه چراغن. چگونه می توانستیم این همه معانی را به قلب این ملت هدیه کنیم؟ این عظمت شاه چراغ است که شاه چراغی شد برای نشان دادن راه برای ما. الله اکبر. باز به شما هم تسلیت میگیم، به هر حال اینها مهمان شما بودن، در کنار شما وقتی گلوله خوردن قلب شما جریحه دار شد در عالم بالا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا مظلومین غزه رو بر ظالمان، بر شیشه عمر ظالمان صهیونیسم تفوق و برتری و نصرت فوری عنایت بفرما. استکبار جهانی که شیشه عمرش در فلسطین اشغالی شکسته شده است در تمام جهان نیست و نابود بگردان. عزیزانمون هستن به مجلس ادامه خواهند داد با ذکر اهل بیت. من دعا نکنم، دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. و صلی الله علی محمد و